أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما دو تا قانون نظیر استصحاب داریم و مثل مرحوم شیخ که بناشون بوده که مفصل صحبت بکنند، این مسئله امروز ما را باید متعرض شده باشند، نشدند و دیگران هم متاسفانه متعرض نشدن. و اینکه ما دو تا قانون دیگه هم مثل استصحاب داریم که اشتراک لفظی و اشتراک معنوی بین این سه تا قانون هست، یکی استصحاب، قانون استصحاب، یکی قاعده یقین که بهش میگیم شک ساری، یکی هم قانون مقتضی و مانع. و این سه تا قانون در فقه ما زیاد هم آمده، البته نمشته استصحاب، قاعده مقتضی و مانع یا قاعده شک ساری، قاعده یقین، خیلی جاها اومده. ولی در اصول که باید یه فصل مختصی برای این شک ساری و برای مقتضی و مانع درست بکنن، در اصول نداریم. و باید در اصول همی جاها یه فصلی مرحوم شیخ انصاری مفصل درست کرده باشن، این که ما علاوه بر استصحاب دو تا قانون هم داریم، بعدم بحث کرده باشن آیا این دو تا قانون باطل، صحیح، میشه بهش تمسک کرد، نمیشه بهش تمسک کرد. اما متاسفانه شیخ بزرگوار متعرض نشدن، مثلی که قاعده قانون یقین، شک ساری و همچنین مقتضی و مانع پیش ایشون مثلا واضح البطلان بوده و قبول نداشتن، لذا اصلا اسمشو نیوردن. و حقش این بود که یه فصلی برای این سه تا قانون درست بکنن، ثم یا قبول بکنن یا رد بکنن. و خیلی هم واضح البطلان نیست. مرحوم عاشق هادی که از شاگردای مرحوم شیخ هم هست، البته بسلیقه بوده تکفیرش کردن، اما خب اونایی که تکفیرش کردن بدکاری کردن، خودش هم سلیقش بد بود، نباید در معرض تکفیر واقع بشه، ولی آدم مولایی بوده. کتابش هم الان هست در دست مرحوم شیخ هادی تهرانی، آدم مولایی بوده و شاگردای خوبی هم تربیت کرده. البته میترسیدن درس عاشق هادی برن از تکفیر بعضی، و بالاخره تکفیر شد و گوشه نشین شد و دق کردم. و این مولا همین قاعده مقتضی و مانع را قبول داره، که داره خیلی هم مفصل در بارش حرف میزنیم. شاگردش هم همینطور، مرحوم آیت الله آقای بهبهانی که میمدن اصفهان، و باید تشکرم که خیلی خدمت به اصفهان کردن، میمدن دو سه ماه اصفهان، یه سالشو گفتن که ایشون همه روی همین قاعده مقتضی و مانع طبعا استادشون مرحوم عاشق هادی تهرانی صحبت کردن، لذا ساده هم نیست. اما تو اصول ما شانس نداره و شانس قاعده مقتضی و مانع از بین رفته، خودش از بین رفته. شک ساری هم همینطوره، اونم مرحوم آخوند تو روایت ها که وارد میشن انقلت طلبگی، این که آقا این روایت مربوط به قاعده شک ساریه و رد میکنن که نه. اما در اصل این شک ساری که اسمش میذارن قاعده یقین، مرحوم آخون اصلا صحبت نمی‌کنه، طبعاً مرحوم شیخ هم که اصلا صحبت نمی‌کنه. لذا بحث امروزمون از نظر موضوع این سه تا قاعده چیه؟ چه فرقی با هم داره؟ از نظر محمول آیا این سه قاعده حجته یا نه؟ استصحاب فقط حجته، اون دو تا حجت نیست، یا اینکه نه اونم حجته. استصحاب را میدونید اینه که ما یه قضیه متیقنه داریم یه قضیه مشکوکه، اما این قضیه متیقنه و مشکوکه عین یک دیگر از عرفه. یه حوزی این کر بوده، حالا الان نمیدونیم کره یا نه، یه قضیه متیقنه داریم ما الکر در این حوض، یقین داریم کر بوده. یه قضیه مشکوکه داریم همین ماء حوض، آیا حالا هم کره یا نه، مثلا یه سطل آب ازش برداشتن. لذا استصحاب کن، یعنی بگو کور بوده الانم کور هست، زید عادل بوده الان شک داریم همین عدالت زید، همین زید عادله یا نه، عدالت زید برای خاطر این که مثلا یه حرف رکیکی زد، یه خلاف مروتی انجام داد، نمیدونیم از عدالت افتاد یا نه، میگیم زید کان عادلا الان یکون و کذاله. قضیه متیقن ما عین قضیه مشکوکه، قضیه مشکوکه ما عین قضیه متیقنه، الا اینکه اگر قضیه متیقنه است یا مشکوکه است این به اعتبار زمانه، یعنی یه وقتی می دانیم عادل بوده یه وقت دیگری نمی دونیم عادل هست یا نه. ازا شک نگید کسی تناقضه، نه شک در زمانه، یه وقتی می دونیم عادل بوده یه وقتی نمی دونیم عادل یا نه، به میگن استصحاب. دو تا هم که بعد هم مفصل صحبت میکنیم اینجا هست، یک این که زمان شک باید متفاوت باشه اما تقدم و تأخرش لازم نی، مثل این که مثلا امرو شک داریم زید عادله یا نه، اما ناگهان متنبه میشیم این که دیروز عادل بوده، استصحاب داره، در حالی که شک مؤخر از یقین هم شد، اما در حالی که مؤخره اما واقعا مقدم شک باید مقدم، یقین باید مقدم باشه، اما این زمان تقدم و تأخرش دیگه اون لازم نی. معمولاً اول یقین بعد شکه، اما گاهی هم اول شکه بعد یقین پیدا میشه. لذا متیقن ما خب معلومه باید اول باشه، مشکوک ما باید بعد باشه. اما این متیقن ما مشکوک ما واقعا مشکوک، عین متیقنه، متیقن عین مشکوکه. بگیم استصحاب، این استصحاب حجته یا نه؟ حجته. دلیلش چی؟ بعد میام ادلشو میگیم و ما قائلیم به این که استصحاب یه اصل عقلاییست. چاره مقدس هم اگه گفته حجته امضاست، امضای بنای عقلاست. به قول مرحوم شیخ انصاری، نه بنای عقلا، بنای حیوان ها. به قول ایشون مرغک صبحی میره دنبال دانه برای خودشو بچهش، عصری برمیگرده هیچ وقت شک هم نمی کنه که آیا لانش هست یا نه، برای اینکه یه بچه شیطانی ممکنه اومده باشه لانشو خراب کرده باشه یا بچهشو کشته باشه، اما این فکر رو نمی کنه. بلا تنقض یقینه به شک، میگه خونم بود، بچه‌م بود، حالام هست و صاف میاد روی لانش. من از اوقات غالبا روی لانه شو، بعض اوقات هم لانه خراب. و ما قائلیم به این که استصحاب یه امر طبیعی عقلایی، شارع مقدس او را امضا کرده. خب این راجع به استصحاب. اما قاعده یقین این است که یه متیقنی داره، بعد باز بعدیت داره مثل محسس ها، بعد شک میکنه. اما شک اینه که آیا اون یقینی که من کردم درست بوده یا نه. اسمشون دارن شک ساری، یعنی شک سرایت کرد به یقین ما، یقین ما را از بین برد. در همین عدالت زید یقین داشت زید عادله، بعد یه گناه صغیره از زید پیدا شد، شک کرد این که من یقین داشتم عادل بود، اصلا نه این ممکنه فاسق و فاجر بوده. اون یقین به عدالت از دست گرفته شد، الان یقین دیگه نداره، شک فقطه زید عادله یا نه. یه میقاده یقین که در استصحاب همون وقتی که شک داره یقین هم داره، یقین ثابت شک لاحه، همون وقتی که مشکوک داره متیقن هم داره. مشکوک عدالت زید و متیقن عدالت زید. حالا شک نداره که قبلا زید عادل بوده. اما قاعده یقین اینش که در وقتی که شک اومد یقین رو از بین میبره. مثلا آب کر بود، حالا شک کرد کره یا نه، اما شک تو این کرد که از اول که من میگم کره ممکنه جهل مرکب بوده، اصلا کر نبوده. و آلا فقط مشکوک داریم نه متیقن، شک داریم نه یقین. اسمش میذارن قاعده یقین، در حالی که باید اسمش میذارن قاعده شک. اما اسم اصطلاح شده قاعده یقین، برای اینکه یه یقین تخیلی اول داشته. و بعد اصطلاحی هم هست اتباقا، این اصطلاح شک ساری این خیلی خوب اصطلاحیه، یعنی شک اومد شرایط میکنه یقین ما رو بیشتر بمیزنه که دیگه یقین نداریم. این خیلی اسم خوبیه، اصطلاح خوبیه، ولی بالاخره قاعده یقینم یه اصطلاحه و اون این است که الان شک داره اون یقینه درست بوده یا نه. در مثل اصحاب یه قدری از آب کر بر میداره و شک میکنه کره یا نه، اما قاعده یقین اون آب بر نمیداره، شک میکنه آیا از اول کر بوده یا نه، و این که یقین داشته کره جهل مرکب بوده. این آیا حجت یا نه؟ خب دلیل بر حجیتش نداریم. اگر کسی بگه بنای عقلا این است که بگه کان الان یکونو کذاله، بعید اینجور بنای از عقلا باشه. عقلا اگر یقین داشته باشه بعد شک کنه که این شکه که یقین ضرر نزنه. در اینجاها میگه کان الان یکونو کذاله، اما اگر شک کنه جهل مرکب بوده یا نه، اصلا یقین داشته یا نه، بگیم قاعده عقلا بگن که کان الان یکون و کذالک، ظاهرا قاعده عقلا نیست روش، روایاتم دلالت نداره. یه روایت داریم که مرحوم آخون میگه این مربوطه به قاعده یقینه، اما بعدم خودشون قبول ندارن و برای استصحاب درستش میکنن. در حقیقت عدم و دلیل قاعده یقین رو از کار میندازه. بنای عقلا که روش نیست، روایاتم که شاملش نمیشه، شما میخوای حجت درست بکنی و بگی مثلا زید عادل پشترش نماز بخونیم و همچین حجتی برای اثبات قاعده یقین نداریم. سه، قاعده مقتضی و مانع. قاعده مقتضی و مانع در او فلسفه و منطق، مخصوصا در فلسفه، اونجاها خیلی روش حرف زده میشه، اسمش هم زنن علت تامه. و میگن اگر چیزی بخواد موجود بشه در خارج باید مقتضی موجود باشه، مانع هم در کار نباشه، بلا اگر مانع در کار باشه اون مقتضی نمیتونه کار خودشو بکنه، لذا اون مقتضی اثره در جایی که جلوشو مانع نگیره. در حقیقت قاعده مقتضی و مانع یه وجود یه عدم، که قاعده کلی در فلسفه و حالا الان تو بحث ما و اصلا قاعده مقتضی و مانع یه وجود یه عدم. این خورشید خب میخواد آفتابش را به ما برسونه، مقتضی هست این که من از آفتاب خورشید استفاده کنم، اما لولا المانع ابر نباشه. این ابر نباشه مقتضی اثره. اون وقت فلاسفه گفتن که قاعده مقتضی و مانع یه وجود یه عدم علت تامه درست میکنه. وقتی علت تامه درست کرد معلول ما موجود میشه. در ما نحن فی قاعده مقتضی و مانع همینه، میدانیم حکمی هست، نمیدونیم این حکم منجزه یا نه، به فعلیت اومده یا نه. اون کسی که قاعده مقتضی و مانع را حجت میدونه میگه مقتضی که موجوده، مانع هم که یک امر عدمیست مقتضی اثر اثر. یه قدری هم رنگ فلسفی بهش میده، این که مالش فهو علیسا، اصلا مانه یه امر عدمیست، امر عدمی پوچه، حتی عدم مضاف. خب عدم مضاف که چیزی نیست، عدم مضاف بهره از وجود نداره. این که مشهور شده عدم مضاف بهره از وجود داره، خب نه، این کله صدر اعظم و سر نوکر میذارن، مضاف الیه موجوده، میگن مضاف موجوده. و خب معلومه مضاف چیزی نیست که، و اون مضاف الیه هم چیزی به این مثلا غلام زید نمیده. بنابراین عدم عدمه، یعنی اون عدم که عدمه، مقتضی هم که موجوده. پس بنابراین اگه احراز مقتضی کردیم ولو احراز عدم مانع نکردیم، اثر اثر. تو برو دنبال احراز مقتضی، اگر احراز مقتضی شد دیگه حب برش بار بکن، بگو علت تامه موجوده. به این میگن قاعده مقتضی و مانع، که تو فلسفه قاعده مقتضی و مانع را دوتا را با هم گفتن علت تامه. البته اشکال شده، استاد بزرگوار ما حضرت امام اشکال بهشون داشت، این که آقا نگو قاعده مقتضی و مانع دوتاشون علت تامه پیدا درست میکنن، نه یک کدام علت تامه درست میکنن و اون مقتضی. و اما مانع مالش فهوالش ساسی که هیچیه هیچی، پس همه کاره میشه مقتضی. در اصولم با همین حرفا مرحوم عاشق هادی یا مرحوم آقای بهبهانی در اصفهان برام نقل کردن، این که قاعده مقتضی و مانع را درست میکرد و میگو مقتضی همه کاره، و اگر احراز مقتضی بشه ولو احراز مانع نشه، احراز عدم مانع بلا احراز نشد، اون مقتضی به منزله علت تامه است، بلکه خود علت تامه است و حکم برش باره. به این میگن قاعده مقتضی و مانع. ایرادی که به آقایون هست که همینه که فلسفه را اشهادی فلسفه را آورده تو اصول، و خیلی مصائب درست شده آدم فلسفه رو به تو اصول و تو فقه، و اون اینش که عرف باید ببینید چی میگه. اصول ما عرفیست، وقتی اصول ما عرفی شد اول اقتضا رو به دست میاره، بعد میره دنبال مانع و عدم مانع، و اگر مانع عدم مانع رو به دست نتونست بیاره نمیگه مؤثره. اون وقت اگه نتونه اصالات عدم مانع جاری میکنه، این خوبه. مقتضی با اصالات عدم مانع، یعنی مقتضی رو درست میکنم و عدم مانع رو با استصحاب برمیدارم. مثلا این آفتاب تاب یه جایی نجس شد، معرض آفتابم بود، حالا من رفتم و برگشتم دیگه آفتاب رفته بود، اینجا خوش شده بود، نمیدونیم آیا پاک شده یا نه. اسم مرحوم عاشق هادی میگه پاکه، مقتضی که درست شد همین مقدار که مقتضی درست شد پاکه، ولی ما میگیم نه، احتیاج دارد احراز بکنه عدم مانع را، حالا ولا با اصل. لذا میگه خورشید تابیده مانعم نبوده، پس اینجا پاک شده. اون مقتضی را با وجدان درست میکنه، برای اینکه آفتاب دید داره میتابه، عدم مانعم با اصل درست میکنه. کسا نمیدونه آیا مانع در کار بوده یا نه، میگیم از عدم مانع. اون وقت حکم میکنه اینجا پاکه و فلسفه به ما بگه المالش فهوه لیسا، این ربطی به بحث ما نداره و بحث ما عرفم عرف این که علت تامه را همینطور که عرفم البته عرف ذهنی در فلسفه هم بمون گفتن علت تامه مرکبه، یکی مقتضی یکی عدم مانه. اون وقت باید احراز هر دو بشه، احراز مقتضی به وجدان میشه، احراز عدم مانه با استصحاب میشه از عدم مانه. بعض اوقات هم ارتکازن عدم مانه جاری میکنه، میگه این پاکه. و اما این که بگیم مقتضی من حیث هو و هو و قطع نظر از عدم مانع اثره ظاهرا دلیل نداریم. لذا اینم که مرحوم شیخ انصاری خیلی بهش اهمیت نداشته ازش گذشته، برای خاطر همین بوده. شتا قاعده خوب شتا قاعده یه، اما یکیش دلیل داره استصحاب، یکیش جای بحث داره استصحاب، اما اون دوتا دلیل نداره، جای بحث نداره، بحثش هم واضحه. از این جهت اصلا متعرض این دو قاعده نشده. ولی علی کل حال این شتا قاعده باید حتما در ذهنتون باشه، عدم حجیتش هم باید در ذهنتون باشه. حالا اگر کسی یه اشکالی راجع به قاعده یقین یا راجع به قاعده مقتضی و مانع داشت و راستی از فضلا تو جلسه هستن، اینا پیششون مقتضی بدون عدم مانع اصلا علت تام و مقتضی رو دونستن، علت ناقص ندونستن، اگه چیزی در ذهن مبارکتون هست بگید تا دو دفعه بحث و تکرارش بکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.